به نام خداوند جان و خرد. سلام و درود به همه دانشجویان عزیزی که در این ترم باید درس فارسی عمومی رو بخونند و به امید خدا با موفقیت و کسب نمره خوب به پایان برسونند. من نایره حسینی هستم و قرار هست که من و همکاران دیگرم با کمک هم درس های مربوط به فارسی عمومی رو که شما این ترم باید بخونید خدمتتون توضیح بدیم و شما از طریق سایت دانشگاه دریافت بکنید. من امروز درباره درآمدی بر ادبیات غنایی و رباعیات خیام عزیز که دو قسمت از این فصل هستن و شما باید حتما اونها رو بخونید توضیحاتی رو میدم و امیدوارم اگر پرسش، اشکال و یا ابهامی دارید در دل این توضیحات به اونها پاسخ بدم و رفعشون بکنم. در فصل 33 کتابتون درآمدی بر ادبیات غنایی اومده. ببینید بچه ها دقت بکنید به تلفظ من عزیزان، غنا درسته، برخی دوستان میگن ادبیات غنایی، ما غنا و غنی و اینها هم داریم، ولی چیزی که در ادبیات مطرحه ادبیات غنایی هست نه غنایی، اون چیزی که امروز میخوایم در موردش صحبت بکنیم. در پاراگراف دوم صفحه 33 تعریف شعر غنایی برای شما اومده. شعر غنایی سخن گفتن است، احساسات شخصی است، به شرط اینکه از دو کلمه احساس و شخصی وسیع‌ترین مفاهیم آنها را در نظر بگیرید. ببینید احساسات آدمی متنوع و بسیار زیاده. اگه از شما بخوام چند تا احساس نام ببرید، بلافاصله دست کم 3 4 تا یا 5 6 تا رو پشت سر هم نام ببرید، مثل شادی، غم، یأس، امید، نگرانی، تشویش، عرض بزرگتون گلایه، شکایت، دلخوری و و چیزای دیگه. این احساسات، هیجانات یا عواطفی که شاعر در شعر خودش به اونها میپردازه، از اونها حرف میزنه و اونها رو در شعر بیان میکنه و نشون میده، به اصطلاح گفته میشه که شاعر یک شعر غنایی گفته، یه اثر غنایی به جای گذاشته. ببینید ما توی ادبیات حماسی هم از اینجور چیزا داریم، یعنی صحبت از این احساسات داریم، خب اما در اونجا شاعر داره به احساسات ملی اشاره میکنه، یعنی به احساسات یک قوم، یک کشور، یک جامعه. اما در شعر غنایی شاعر داره احساسات خودشو میگه، یه روزی حالش خوشه، خوبه، اتفاق خوب براش افتاده و پر امیده، زندگی رو خیلی خوب و مثبت میبینه، عرض به حضورتون که میاد یه شعری میگه پر از شادی و طرب و امید و حس زندگی و اینها. یه روز ممکنه خیلی غمگین باشه، ناراحت باشه، افسرده باشه، یا شکایت داره از زندگی، از مثلا از کسی، و اون رو در شعرش میگه. در هر دو صورت، چه مثبت چه منفی، او داره از احساسات شخصی خودش صحبت میکنه، از حال و احوال خودش حرف میزنه. بنابراین شعرش میشه مصداق و یه نمونه از ادبیات و شعر غنایی. پس فرقی هم نمیکنه که شاعر از کدوم احساسش در شعر صحبت بکنه، از اون دایره بسیار بزرگ احساساتی که ممکنه یک آدم تو زندگی تجربه کنه، هر کدوم شعر شاعر تجربه بکنه و در شعرش اون رو منعکس بکنه میشه شعر غنایی. نکته مهم این درآمد تعریف شعر غنایی بود که شما خوب دریابید. تأکید میکنم که انشالله این درآمد رو که 3 صفحه هست بخونید، مخصوصا تعریف شعر غنایی رو دقت بکنید. در صفحه بعد هم موضوعات شعر غنایی رو گفته که من به کوتاه و گذرا به این انواع احساساتی که ممکن شاعر داشته باشه و در شعرش اونها رو نشون بده اشاره کردم. برای فهم بیشتر مطلب لطفاً درآمد رو کامل بخونید، مخصوصاً اون تعریف رو که عرض کردم در صفحه 34 ذیل اون تیتر موضوعات شعر غنایی هم پاراگراف اول و هم چند حوز شیش خط ابتدایی پاراگراف دوم خیلی کمک میکنه که شما شعر غنایی رو بفهمید. توضیحات دیگه هم که کامل کننده بحث هستن. درس بعدی شما درس صفحه 37 چند رباعی هست که مربوط هست به رباعیات عمر خیام عزیز و گرامی که شما حتما این شخصیت بزرگ رو میشناسید و میدونید که آرامگاه ایشون در نیشابور هست. یه چهره شاخص برجسته و باعث افتخار ما ایرانی ها که شخصیت چنبودی داشت، هم شاعر بودند هم فیزیکدان ستاره شناس، یعنی یه چهره کاملا علمی و هم متفکر که از ایشون به اصطلاح ما یادگارهای علمی خیلی مهم می داریم که معروف‌ترین است که دست من و شما هست و خیلی ازش استفاده می کنیم. یعنی یکی از معروف‌ترین ها همین تقویمی است که در واقع تمام تاریخ‌های مهممون، قرارهای مهممون همه رو بر اساس اون در واقع روشن می‌کنیم و تعیین می‌کنیم، اول ترم وسط ترم و تاریخ‌های شیرین و خیلی مهمه، امتحانات میان ترم و پایان ترم، همه اینها در تقویمی که به نام تقویم جلالی معروف هست ما انجام می‌دیم که این رو مدیون خیام عزیز هستیم. ایشون در اون به صلاح گذشته ای که اینقدر فاصله داره تا امروز که به صلاح شما یک اطلاعاتی هم به عنوان تاریخ ادبیات دارید بالای دست چند و بایی اونو حتما باید بخونید و یک مقدار با خیام آشنا بشید، در اون زمان ایشون با خطای بسیار ناچیز و اندکی خیلی دقیق و کامل تونسته اون زمان با امکاناتی که داشته بر اساس حرکت ستاره ها و سیاره ها و به اصطلاح مباحث نجومی تقویم ما رو به این شکل به اصطلاح تعیین بکنه. ببینید عزیزان، رباعیات خیام به داشتن یه سری ویژگی های محتوایی معروفه که اگر تاریخ ادبیاتتون رو اون قسمت بسیار چند خطی که بالای چند رباعی در صفحه 37 هست بخونید، قسمت دومش اومده اصول تفکر خیام رو به شما معرفی کرده. همین اصول تفکر خیام که در ادامه با هم دربارش صحبت میکنیم میشه ویژگی های رباعی خیام. البته رباعی همونطور که از اسمش پیداست و شما رو یاد کلماتی مثل رابعه و اربعه و اینها میندازه، یعنی یاد عدد چهار میندازه شما رو، به این سبب بهش میگن رباعی که چهار تا مصرع داره و در دو بیت جمع میشه و در هر رباعی اینطوریه که شاعر توی سه تا مصرع اول معمولا میاد یک موضوعی رو در نظر میگه، درباره یه موضوعی به اصطلاح شعر میگه، حرف میزنه، معمولش اینطوره البته ها، که در مصرع آخر یه نتیجه گیری میکنه و حرف آخرش رو میزنه که الان ما امروز رباعی چند تا میخونیم و متوجه این موضوع خواهید شد. از خیام عزیز هم چندین رباعی مونده به دست ما رسیده که در مورد تعدادشون اختلاف نظر هست. دوستانی که علاقه مندن میتونن برن درباره اینها مطالعه بکنن. ما چون به این شکل مجازی و به صورت یک طرفه ناچاریم درس‌ها رو بگیم، سعی میکنم که فقط به آنچه که ضروری هست اشاره بکنم و کسانی که علاقه دارن چیزای بیشتری بدونن انشالله خودشون مطالعه بکنن. خب وقتی رباعیاتی که گفته شده اینها از خیام هست و به ما رسیده دقت میکنیم و مطالعه میکنیم، میبینیم انگار خیام درباره یه موضوعاتی بیشتر صحبت کرده. مثلا خیلی شکایت میکنه از این که چرا مایی که به دنیا اومدیم باید از دنیا بریم، چرا باید بمیریم؟ سوالی که بارها به ذهن من و شما هم ممکنه خطور کرده باشه. در واقع سوالات و موضوعاتی که خیام در رباعیاتش مطرح میکنه همون مسائلیه که همه آدما توی عمرشون و در زندگیشون باهاش سر و کار دارند و به ذهنشون میاد این پرسشا: چرا به دنیا اومدیم؟ چرا میمیریم؟ چرا باید عمرمون کوتاه باشه؟ چرا یکی تو بچگی میمیره، یکی تو جوونی میمیره؟ ها؟ اعتراض میکنیم. چرا باید اینجوری باشه؟ اصلا چرا باید مریض بشیم مثلا؟ و از یه منظر دیگه مثلا ممکنه بگیم حالا که عمر انقدر کوتاهه، بذار قدر لحظه ها رو بدونیم، از دست ندیم. حیفه که این عمر کوتاه رو به غم و غصه و ناراحتی و درگیری با مشکلات سپری کنیم، بذار لذت ببریم از زندگی. مسئله دیگه این که انگار که زمانه، روزگار به ما غلبه داره و ما زورمون بهش نمیرسه که قضا و قدر رو تغییر بدیم، همه چیز رو اونطوری که خودمون دلمون میخواد برای خودمون تعیین بکنیم. اینها مباحثی هست که در رباعیات خیام به چشم میخوره و میبینیم که موضوع شعر او شده. بنابراین عزیزان، حتما اصول تفکر خیام رو با دقت بخونید، یاد بگیرید، چون ما هر رباعی رو که امروز با هم یه مروری میکنیم، شما باید بتونید متوجه بشید که این در این رباعی کدومی که از این اصول تفکر خیام در واقع مطرح شده. یه بار اون اصول تفکر رو با هم از اون بالا بخونیم. حیرت در امر جهان، یعنی متعجب میمونه از این کار این دنیا، پیچ و خمی که این دنیا داره برای آدمی زاد، افت و خیزهایی که زندگی پیش روی و انسان میگذاره. مورد بعدی، ناپایداری جهان، اینکه دنیا تموم میشه، زندگی آدم تموم میشه، در مورد این صحبت میکنم. اصل سوم، غنیمت شمردن عمر، همون که عرض کردم عمر کوتاه میگذره، باید غنیمت بشمریم و هدر ندیم لحظه های زندگی رو. ناتوانی انسان در برابر روزگار که توضیحش رو خدمتون دادم. زوال آدمی، این که انسان حیفه که از بین میره، نابود میشه، چرا میمیره. مورد بعدی، عیش و شادخاری. عیش و شادخاری یعنی همون به شادی و عشرت و عرض به حضورتون که شادکامی زندگی رو سپری کردم و لحظه ها رو گذروندم. و آخری هم، چون و چرا در کار خلقت. چون و چرا در کار خلقت همون سوالاییه که پرسیدیم، چرا باید به دنیا بیایم، چرا باید بمیریم، حالا که به دنیا میایم چرا بعضی تو جوانی میمیرن، چرا باید انسان درگیر مشکلات بشه، چرا باید بیماری بشه، از این جور چون و چند آوردن در کار خداوند. عزیزان دقت داشته باشید، اگه میگیم که اصول تفکر خیام در رباعیاتش هست، به این معنا نیست که در هر رباعی همه این اصول وجود داره. نه، توی یک رباعی ممکنه فقط یکی از این مفاهیم مطرح شده باشه، یا حتی بعضی از رباعیات میتونه دو یا سه تا اصل تفکر خیام رو به ما نشون بده. رباعی اول رو با هم بخونیم. من فقط رباعیاتو میخونم و سعی میکنم مفهوم و در واقع پیام کلی او رو به شما بگم که میشه همون اصول تفکر خیام، که ببینیم کدومی کش توی اون رباعی اومده. آنان که محیط فضل و آداب شدند، در جمع کمال شمع اصحاب شدند، رهزین شب تاریک نبردند به روز، گفتند فسانه ایو در خواب شدند. میبینید که اینجا در واقع خیام عزیز داره از ناتوانی انسان در فهم مسائل زندگی و هدف خلقت صحبت میکنه. درست شد؟ ناتوانی انسان در برابر روزگار، حیرت در امر جهان. اینها در واقع پیام ها و مفاهیم بود که در این رباعی ما متوجه شدیم. از آمدنم نبود گردون را سود، و از رفتن من جلال و جاهش نفزود، و از هیچ کسی نیز دو گوشم نشنود، که این آمدن و رفتنم از بهر چه بود. یه من والا نمیدونم چرا به دنیا اومدم و چرا باید بمیرم، هیچ کسی دیگه هم نفهمیدم به این سوالات جواب بده. پس کدوم اصل رو داره نشون میده این رباعی؟ باز هم حیرت در امر جهان. عرض به حضورتون که زوال آدمی، ناپایداری جهان، اینها همه رو میتونیم از این رباعی دریافت بکنیم. اگر تو امتحان مثلا تو یک رباعی سه تا تفکر رو شما شناختین، یکیشم بنویسید کافیه و درسته و از شما قبول میشه. اگه هر سه تاشم تشخیص دادید که چه بهتر. ای دل غم این جهان فرسوده مخور، بیهوده نی غمان بیهوده مخور. چون بوده گذشت و نیست نابوده پدید، خوش باش غم بوده و نابوده مخور. که اینجا اشاره به این داره که داره پیام میده، هشدار میده، میگه این جهان میگذره و ارزش قصه خوردن نداره. گذشته ها گذشته، آینده هم که هنوز نیومده. پس الان و این لحظه که در اختیار تو هست، قدرش رو بدون و با غم و قصه اون رو از دست نده. پس کدوم مفهوم و کدوم اصل تفکر خیام رو در این رباعی میبینیم؟ غنیمت شمردن عمر. اونهایی که این حدس زدن درست گفتن، غنیمت شمردن عمر. بعد عیش و شادخاری، عرض به حضورتون که ناپایداری جهان هم از اش در واقع فهمیده میشه. بریم سراغ رباعی بعدی. نیکی و بدی که در نهاد بشر است، شادی و غمی که در قضا و قدر است. با چرخ مکن حواله کن در ره عقل، چرخ از تو هزار بار بیچاره تر است. خب این هم به در واقع ناتوانی انسان در برابر روزگار و حیرت در امر جهان میتونه اشاره بکنه. رباعی بعدی رو با هم بخونیم. در واقع توی رباعی قبلی میبینید که از قضا و قدر صحبت که از سرنوشت انسان که مقدر شده براش و انسان ناتوان از تغییر دادن اون. افسوس که نامه جوانی طی شد، وان تازه بهار زندگانی دی شد. آن مرغ طرب که نام او بود شباب، فریاد ندانم که کی آمد کی شد. خب اینجا هم که کاملا تو دوتا بیت مشخصه که خیام عزیز چقدر ناراحت از این که و افسوس میخوره که جوانی گذشت، جوانی که مثل در واقع حکم بهار رو داشت در چهار فصل عمر انسان، تموم شد به زمستون رسید و در واقع حیف که انسان پیر میشه و انقدر زود گذره عمر و انقدر لحظات زندگی سریع میگذره که اصلا نمیفهمیم این جوانی کی اومد کی رفت. چون همه خوشی ها، توانایی ها، قدرت آدم توی دوران جوانی در واقع بیشتر از سایر دوره هاست. خب اینجا کدوم تفکر رو میبینیم، کدوم اصل رو میتونیم شناسایی بکنیم تو این رباعی؟ هم اونایی که حد زدن که ناتوانی انسان در برابر روزگار میتونه درست باشه، عرض بود ناپایداری جهان و زوال آدمی. خب عزیزان دقت کنید تو این رباعی میگه نامه جوانی. شما حتما آرایه ها رو در مقطع تحصیلی گذشته یاد گرفتید. اینجا من فقط اشاره میکنم نامه جوانی، یعنی جوانی به یه نامه تشبیه شده. اگر خاطرتون باشه در مقاطع قبلی شما یاد گرفتین، اگر گاهی ممکنه که از یک رابطه تشبیهی و چه شبه و ادات تشبیه حذف بشن، فقط بمونه مشبه و مشبه هم به، که یکیشون به اون یکی اضافه میشه، مثل شبیه مضاف و مضاف الیه. بعد در واقع اینجا که جوانی به یک نامه تشبیه شده، مثل این بوده که جوانی مانند نامه است. مانند که ادات تشبیه هست و عرض به حضور شما که تمام شدن نامه، نامه رو میخونی تمام میشه دیگه، مگه چقدر طول میکشه؟ کوتاه دیگه نامه، مگه چند صفحه هم که باشه مگه چقدر وقت میگیره؟ زود تموم میشه. این زود تمام شدنش هم میشه وجه شبه. این مانند و این وجه شبه رو حذف کرده، مونده نامه جوانی. این میشه اضافه تشبیهی، درست، نامه جوانی که اسم دیگرش هم تشبیه بلیغه و میدونید که زیباترین نوع تشبیه هم تشبیه بلیغه. آن تازه بهار زندگانی دیش و تازه بهار. تازه بهار هم منظور جوانی هست. باز یه نمونه دیگه از همون تشبیه بلیغ داریم یا اضافه تشبیهی تو بیت بعد. مرغ طرب، مرغ طرب. البته مرغ طرب، عذر میخوام، مرغ طرب استعاره هست از جوانی، که اینجا خود جوانی مستقیم اشاره نشه، بعدش اومده مرغ طرب که نام او بود شباب. شباب هم که میدونید دوره جوانی رو میگن. بریم سراغ روایی بعدی. بنگر ز سبا دامن گل چاک شده، بلبل ز جمال گل طربناک شده. در سایه گل نشین که بسیار این گل در خاک فرو ریزد و ما خاک شده. خب اینجا هم میگه که در واقع با اشاره به گل و اینکه میگه کنار گل بشین و لذت ببر از تماشای گل، قدر بدون، در واقع به نوعی داره اشاره میکنه به گذشت سریع عمر و ضرورت این که ما باید غنیمت بشماریم لحظه‌های زندگی رو. پس به ناپایداری جهان و غنیمت شمردن عمر، عرض به حضورتون که، و زوال آدمی اشاره داره در این ربایی. برخیز و مخور غم جهان گذران، بنشین و دمی به شادمانی گذران. در طبع جهان اگر وفایی بودی، نوبت به تو خود نیامدی از دیگران. خب اینجا هم که دیگه کاملا مشخصه، میگه نشین قصه بخور و سعی کن زندگی رو به شادی بگذرونی. پس باز به دم غنیمت شمردن اشاره میکنه به طور مستقیم. یک چند به کودکی به استاد شدیم، یک چند به استادی خود شاد شدیم. پایان سخن شنو که ما را چه رسید، از خاک بر آمدیم و برباد شدیم. خیلی مشخصه که در این ربایی به زوال آدمی اشاره میکنم. کس مشکل اسرار اجل را نگشاد، کس یک قدم از نهاد بیرون ننهاد. من می نگرم ز مبتدی تا استاد، عجز است به دست هر که از مادر زاد. اینجا باز به همون چونو، در واقع چونو چرا کردن به عالم هستی و زندگی اشاره میکنه و اینکه هیچ کس نتونسته پاسخ درستی برای این سوالات مهم بهش بده. حیرت در امر جهان و چون و چرا در کار خلقت. مبتدی با شما رو احتمالا یاد کلمه ابتدا میندازه. می یه کسی میگه هنوز مبتدی، هنوز حرفه‌ای نشده، هنوز یعنی شروع کارشه، هنوز مهارت پیدا نکرده. به لحاظ لغوی مبتدی یعنی. روایه بعدی. امروز تو را دسترس فردا نیست، اندیشه فردات به جز سودا نیست. زایه مکن این دمر دلت شیدا نیست، که این باقی عمر را بها پیدا نیست. خب اینم که خیلی مشخصه، یعنی غنیمت شمردن عمر، که میگه این لحظه را از دست نده. ربایی بعدی رو بخونیم. ابر آمد و باز بر سر سبزه گریست، بی باده گل رنگ نمی باید زیست. این سبزه که امروز تماشاگه ماست، تا سبزه خاک ما تماشاگهه. که ایسی که از ربایات بسیار زیبای خیام بود اینی که خوندیم. اینم که باز همینطور داره به پایان عمر آدم اشاره میکنه. پس زوال آدمی در واقع اصل خیلی روشنی است که اینجا بهش اشاره شده. و ربایی آخر. ای کاش که جای آرمیدن بودی، یا این ره دور را رسیدن بودی. کاش از پس 100,000 سال از دل خاک، چون سبز امیده بردمیدن بودی. بازم این عرض به حضورتون که ناپایداری جهان، ناتوانی انسان در برابر روزگار، ناتوانی انسان در برابر روزگار خیلی به این ربایی نزدیکه و پیام واضحه که ما ازش دریافت میکنیم. خب این از اولین درسی بود که من لازم بود خدمتتون بگم، ولی دوستانی که با من کلاس داشتن این رو ما با همدیگه مفصل خوندیم سر کلاس و هر رباعی رو مفصل دربارش صحبت کردیم. امیدوارم دیگر عزیزان هم بتونن استفاده کنن و براشون مفید بوده باشه. تا درس بعدی شما رو به خدا میسپارم. مواظب خودتون باشید. به امید دیدار. خدا نگهدار.